بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم در ارتباط با ضرورت تشکیل حکومت دو نظریه وجود دارد. ما روزای چهارشنبه فقه معاصر بحث حکومت اسلامی را مطرح می‌کنیم. من تا قبل از این که به اصل بحث برسیم چندین مقدمه را ارائه می‌دیم خدمت شما و چند امر را بیان می‌کنیم. الان رسیدیم به امر چهارم. در مورد امر چهارم عرض کردیم که سلام علیکم و رحمت الله، عرض کردیم که در مورد ضرورت حکومت در جامعه دو نظریه وجود دارد. یکی نظریه مشهور دانشمندان بشر هست، کنها میگن حکومت برای جامعه ضرورت دارد. نظریه دوم که نظریه اقل و شاذ هست، نظریه تعدادی از مسلمان ها مثل خوارج و بعضی از معتزله و بعضی از غیر مسلمان ها هست، چه کمونیست ها در مرحله کمون آخر چه فاشیست ها. خب در درس امروز میخواهیم دلیل ضرورت حکومت برای جامعه را بیان کنیم. به چه دلیل حکومت برای بشر ضرورت دارد؟ دلایل مختلف میتوان بیان کرد. دلایل عقلی، یعنی دلیل عقلی، دلیل از آیات و روایات و سیره عملی عقلا. سیره عملی عقلا. اما دلیل عقلی، دلیل عقلی به روش‌های مختلفی، به عبارت دیگر دلیل عقلی بر مبانی مختلفی برای ضرورت حکومت برای بشر تبیین شده است. من ابتدا مبانی رو میگم بعد نظرها رو میگم. در مورد اینکه آیا انسان مدنی به طبع هست یا نه، مدنی بل اضطرار هست یا مدنی بل اختیار هست، سه نظریه وجود دارد. گروهی قائلند که انسان مدنی به طبع هست. طرفداران این نظریه، عرض کنم خدمت شما، هم در میان دانشمندان مسلمان هست هم در میان دانشمندان غربی هست. آره، زندگی اجتماعی، بله بله. گروهی میگن زندگی اجتماعی انسان به طبع انسان هست. از میان دانشمندان اسلامی علامه مصباح از علمای جدید طرفدار این نظریه است و از دانشمندان غربی هم توماس هابز و همچنین دکارت، اینا طرفدار این نظریه مدنی به طبع بودن زندگی انسان هست. من عرض کنم در بیان نظریه های مقدار اشتباه کردم. نظریه مدنی به طبع طرفدارانشون یکی افلاطون هست از فلاسفه یونان باستان هست، یکی هم در میان دانشمندان مسلمان فارابی است و ابن سینا است. اینها میگویند که انسان ذاتن و طبیعتن نیازهایی دارد، یکی از اون نیازهای طبیعیش روابط با انسان هاست، نه نیاز زیستی او را وادار کرده باشد به زندگی اجتماعی، نه اصلا نیاز طبیعی او یکی از اونها زندگی اجتماعی است. چطور نیاز به آب، نیاز به غذا، همه اینها نیازهای طبیعی است، نیاز به اجتماعی زندگی کردن یک نیاز طبیعی است. این را افلاطون و امثال افلاطون و فارابی و ابن سینا این را قبول دارن. حالا ما این مقدار نظریه رو نقل میکنم، معاصر الان عرض میکنم. نظریه دوم این است که عرض کنم خدمت شما، اینها بله معتقدن که انسان مدنیست بل از اضطرار. این یکی نظریه مرحوم علامه مصباح هست، نظریه توماس هابز هست و همچنین نظریه دکارت هست که انسان زندگی اجتماعیش به طبع نیست بلکه بل استرار هست. یعنی چه؟ یعنی این که انسان اگر بخواهد تنها زندگی کند نمیتواند تنها نیازهای خودش رو برآورده کند. برای اینکه نیازهایش رو برآورده بکند ناچار است که زندگی اجتماعی را انتخاب کند، ناچار است. نظریه سوم نظریه مدنی بل اختیار هست، مدنی بل اختیار، یعنی زندگی اجتماعی انسان از روی اختیار هست. این نظریه را ما میتونیم منسوب کنیم به علامه طباطبایی توی المیزان که حالا آدرس رو میدم خدمت شما. منظور از زندگی اجتماعی بل اختیار این است که انسان اگر بخواهد زندگی فرادا داشته باشد میتواند زندگی کند، میتواند، ولیکن زندگی مطلوب و آرمانی که تو ذهنش نخواهد بود. مثلا یکی از نیازهای انسان عرض کنم خدمت شما روابط عاطفی با دیگران، چه با همسر، چه با فرزند، چه با پدر، چه با برادر، چه با خواهر. این روابط عاطفی الا ولابد اگر بخواد تنها زندگی کند میتواند زندگی کند، ولی اون نیازها برآورده نمیشن کامل، باید با دیگران زندگی کند. لذا برای این که زندگی مطلوب را انتخاب کند نمیاد زندگی فرادار انتخاب کند، میاد زندگی اجتماعی را انتخاب میکند بل اختیار، بل اختیار. درسته؟ میشه تنها زندگی کرد ولی سخته. مثلا سالهای پیش در کردستان خودمون، کردستان ایران، یک نفر تک تنها زندگی کرده بود در توی کوه، تو توی کوه خانه در آورده، الان هم موجوده، همونطور تنها میمیره. خب پس این نیازهایت خودش برآورده کرده دیگه، بلند زنده نمیموند. یا تقریبا اوائل انقلاب یه نفر رو تو جنگل‌های اطراف نجف آباد اصفهان گرفتند، 40 سال تنها زندگی کرده بود تو جنگل‌ها. وقتی بهش گفته آبت غذای، گفت که غذای من جنگل که میوه داشت، غذای گوشتم پرنده من شکار میکردم، آبم میخواستم رودخونه بود. گفتم خود چطور خودت رو اصلاح میکنی؟ خود باید اصلاح سر صورت این انسانهای جنگلی بود. گفت که با آتش. آتش از کجا؟ سنگا رو میزدم به هم دیگه، آتش روشن میکردم، این رو نزدیک موام میکردم، یه مقداری که میسوختن خاموش میکردم. خب پس انسان میشه فراد و همزلی کنه، ولی خیلی کاره مشکلیه. برای این که انسان توی کشورهای دیگه، جنگل‌های آمازون و مناطق دیگر، نمونه اینا خیلی زیاده که حالا دیگه ما تاریخ شاید برای ما نقل نکرده یا ما خبر نداریم. پس انسان میتواند زندگی داشته باشد فرادا، بلکه زندگی مطلوبی نیست. لذا از روی اراده و اختیار میاد زندگی اجتماعی را انتخاب میکند. این مطلب را میتونیم نسبت بدیم به مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، طبق اون چاپی که من دارم، بله، جلد 3 صفحه 145. ذیل کدوم آیه؟ آیه سوره آل عمران. سوره آل عمران، بله، مربوط به آیه 26 و 27. 26 و 27. برید عبارت مرحوم علامه رو بخوانید که ایشون میفرمایند. البته اینو توضیح بدم، مرحوم علامه طباطبایی عنوان مدنی بالاختیار رو مطرح نمی کند، عنوان استخدام، از قانون استخدام استفاده می کند. میگه انسان یکی از کاراش استخدام دیگران هست. خب دقت کنید، علامه طباطبایی میفهمه یکی از کارهای انسان استخدام دیگران هست برای برآورده کردن نیازهای دیگرش. این منظور همینه، همون مدنی و بل اختیاره. یعنی قانون اختیاری، قانون استخدام دیگران را که مرحوم علامه در المیزان مطرح می کند، برگشتش هم به همون نظریه مدنی و بالاختیاره. چرا؟ چون علامه شرح می دهد قانون استخدام را، و آن این است که انسان برای این که نیازهای دیگرش برآورده بشه میره به سمت استخدام کردن دیگران، تا کارهایی که اونها بلدن از اونها خدمت بگیره، کارهایی که خودش بلده به دیگران خدمت بدهد، تا زندگی چی بشود؟ بهتر بشود. خب پس این نظریه برمیگرده به نظریه مدنی بالاختیار، درست شد؟ خب این 3 مبنا شد برای تبیین دلیل عقلی برای ضرورت تشکیل حکومت. یعنی کسانی که آمدند در باب ضرورت تشکیل حکومت نظرهایی دادند بر مبنای این ستا بود که عرض کردم خدمت شما. خب نظریه اول
استاد ببخشید الان این نظریه خود ایشونه که نظریه بالاختیار؟
نه، ایشون ضرورت تشکیل حکومت را بر اساس مبنای استخدام انسان هست، این نظریه هست. منتها وقتی شرح میدهد این را برگشت میکنه به همون نظریه مدنی و بالاختیار.
چون مدنی بالاختیار اگه همین آیه 27 آخر آیه 27 یزق من یشاء بغیر حساب،
حالا
نظرش این تیکه از آیه
نه اصلا ما کار به آیه نداریم، بحث به یک مناسبتی در ذیل اون آیه میاد بحث حکومت رو مطرح میکند. حکومت برای چی؟ برای بشر، که میگه الملکو به ذمه و سلطنه، تا آخر داره شروع میکنه توضیح دادن وارد بحث چی میشود؟ ضرورت تشکیل حکومت در جامعه از طریق قانون استخدام وارد میشود. منتها وقتی قانون استخدام را برای تشکیل حکومت ذکر میکند و توضیح میدن، میبینیم معناش برگشتش همون مبنای مدنی و بالاختیار هست. مراجعه کنید، آدرس رو دادم خدمت شما، جلد 3 المیزان در ذیل آیه 26-27 صفحه 145 طبق چاپی که پیش بنده هست. خب حالا در اینجا نظریات مختلف رو بر اساس این مبانی عرض می کنیم. نظریه اول ارسطو تبیین عقلی ضرورت حکومت را بر مبنای مدنی به طبع مطرح می کند. نه اونجا گفتن افلاطون و امثال افلاطون، افلاطون که امثال او یکی چیه؟ ارسطوه. افلاطون قبل از ارسطو بوده. دیدگاه ارسطو و امثال ارسطو، حالا اینم اضافه کنیم که مشکلی پیش نیاد، ارسطو و امثال ارسطو، چون ما میخواییم از عبارت ارسطو استفاده کنیم دیگه اسم ارسطو رو میاریم. ارسطو کتابی دارد به نام سیاست، مختلفه، یک کتابی به نام سیاست هست، بله آقای آدرس ها دقیق باشه، آقای حمید عنایت ترجمهش کرده، آقای حمید عنایت. خب ارسطو میاد میگه انسان به دلیل مدنی به طبع بودن نیاز دارد به تشکیل حکومت. چرا؟ چون انسان ذاتاً دنبال منافع هست، منافع خودش هست، انسان ذاتاً دنبال منافع خودش هست. در اثر این که ذاتاً دنبال منافع خودش هست، برخورد منافع ایجاد می شود بین انسان ها، برخورد منافع ایجاد می شود. این از یک طرف. از طرف دیگر اگر انسان تربیت نشود و به صورت طبیعی رشد بکند، در رنده ترین جانور می شود در بحث تنازع منافع، در رنده ترین جانور می شود. خب ارسطو قبل از میلاد مسیح بوده، یعنی حدود 300-400 سال قبل از میلاد مسیح. البته بعضی ها میگن که فلاسفه یونانی مثل ارسطو، مثل افلاطون، مثل سقراط، اینا می اومدن در سرزمین فلسطین حکمت و اندیشه را از انبیاء اونجا می گرفتند و برگشتن به یونان و تبجیم کردند. این هم یک نظریه تو کتاب ها نوشته شده. فکر می کنم من
نبی
بوده. بله، تو روایات ما هم هست. بله، تو بعضی از روایات ما هست که ارسطو خودش پیامبر بوده. چرا؟ اسم ارسطو اومده تو روایات ما. الان دیشب من یادم نبود، الان مراجعه میکنم روایاتش هم میآوردم. الان کلان شهرتی نداره ولی تو این روایت وجود داره، کمان که روایت داریم زرتشت هم پیامبر بوده. منتها اینا باید روایت ها مورد چی بشه؟ سندی و دلالی مورد بررسی قرار بگیره.
هؤلاء علمة العلم.
نه، من ندیدم این تعبیر رو مگر کسان توجیه بکنن، ولی متن روایت اینه که ارسطو پیامبر یونانی ها بوده، کمان که زرتشت پیامبر ایرانی ها بوده. هر که این روایت ها باید مستقل مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. این دیدگاه افلاطون هست، چیزه ارسطو و امثال اون. من تو مطلبی که عرض کردم، ارسطو در کتاب سیاست صفحه 4 به بعد ترجمه آقای حمید عنایت اینو ذکر کرد. دوم دیدگاه فارابی. فارابی کتابی دارد به نام آراء اهل المدینه الفاضله، کتابی دارد به نام آراء اهل المدینه الفاضله. این کتابش دو بخشه، یک بخشش راجع به فلسفه و مباحث فلسفی است، بخش دومی در ارتباط با مسائل و حکومت و سیاست و امثال اینها. این مطلب تو بخش دوم میگوید فارابی. خب بله، ایشون میگه که بله، انسان لازم و ضروری است که حکومت داشته باشد. دقیقاً باید اجزاء جامعه هماهنگ با هم دیگر عمل کنند، مثل اجزاء بدن. اجزاء بدن برای اینکه کارش کار درست بشه باید هماهنگ باشند. درسته؟ اگر هماهنگ نبودن اون کاری که باید انجام بشه انجام نخواهد شد. این نظریه فارابی در این کتاب هم بر اساس نظریه مبنای مدنی و به طبع هست. خب لذا میگه همونطور که انسان برای هماهنگی بین اجزای بدنش نیازی به یک مرکزی دارد به نام قلب و یا قوه عاقله، جامعه هم برای هماهنگی و دوری از هرج و مرج نیاز دارد به یک مرکزیتی که اون مرکزیت نامش حکومته. خب این هم نظریه دوم و مبناش. آدرسش بله صفحه 17 همین کتاب آراء المدینه الفاضله، صفحه 17 این مطلب رو گفت. در صفحه 120 هم همین رو گفته. نظریه سوم نظریه ابن خلدون هست. ابن خلدون یکی از نوابغ جامعه شناس علمای اهل سنته، فقیه بوده ایشون ولی نبوغش بیشتر توی جامعه شناسی بوده، لذا اومده کتابی رو در جامعه شناسی بنویسد. یک مقدمه ابتدا نوشته است دیگه، بیشتر معروف شده به مقدمه ابن خلدون. لذا ابن خلدون تا گفتید در بین اونهایی که در این زمینه مطالعه میکنه مقدمش به ذهن میاد دیگه، ما بقیش به ذهن نمیاد. خیلی مطالب عالی در اون مقدمه ذکر کرده. ایشون بله مقدمه ابن خلدون، اسم کتاب مقدمه ابن خلدونه، اسم کتاب مقدمه ابن خلدون، یک جلد قطور هم اتفاقا نمیدونم ترجمه شد یا نشد، نمیدونم. من کتاب عربی دارم، آدرس عرب شنیدم خدمت شما. ابن خلدون باز بر مبنای مدنی به طبع بودن انسان میاد ضرورت تشکیل حکومت رو برای جامعه بیان می کند. ایشون هم تقریبا یه چیزی شبیه ارسطو مطلب رو بیان می کند و اون این است که انسان طبیعتاً رضاتاً دنبال منافعه و این منافع هم در سطح جامعه تضارب پیدا می کنند، تضاد پیدا می کنند و این تضاد سرمنشأ دشمنی و ظلم می شود بر یک دیگر. برای اینکه ظلم و دشمنی از بین برود، برای اینکه عدالتی ایجاد بشود، برای اینکه جامعه از هرج و مرج بیرون برود، نیاز دارد به یک حکومتی، نیاز به حکومت. بله جدیداً یکی از نمایندگان پارلمان از کشورهای غربی اعلام کرده که در دنیای مغرب زمین عدالتی در کار نیست. همین اخیراً اگر عدالتی بود لااقل یکی از حکومت غربی ما طرفداری نمی کرد از اسرائیل. اسرائیلی که جلوی همه جهانیان این جنایت ها را می کند و ما ادعای حقوق بشر هم می کنیم. اینو اخیراً یکی نمایندگان مجلس یکی از کشورهای اروپایی گفته. خب عرض کنم مقدمه ابن خلدون در صفحه 56 و در صفحه 234 این مطلب ایشون گفتن. چهارم نظریه علامه طباطبایی است. مرحوم علامه طباطبایی تبیین عقلانی ضرورت حکومت برای جامعه را بر اساس نظریه خودش به نام استخدام به طبع انسان تبیین کرده است، که گفتم نظریه استخدام به طبع انسان برمیگردد به همون مدنی بل اختیار، به اون برمیگردد. لذا نظریه علامه طباطبایی دیگه مستقل ذکر نکردیم تا بشه من چهار نظریه. نظریه مدنی به طبعی که علامه در المیزان ذکر کرده همان مدنی و بل اختیار هست. خب مرحوم علامه طباطبایی می فرمایند که ملک به معنای سلطنت و حکومت بر افراده. یکی از اعتبارات ضروری جامعه انسانی است، یعنی انسان ها باید اعتبارش کنن افراد، به دلیل اینکه افراد جامعه دارای مقاصد مختلفی هستند و اهداف مختلفی دارند. این از یک طرف. از طرف دیگر هم این خواسته ها با همدیگه متباین هستند، تمانع دارند با همدیگه. لذا بخشی از این تمانع منافع برمیگردد به اموال. هر کسی دوست دارد اموال دیگران رو در تحت اختیار خودش قرار بده. همین سرمنشأ هرج و مرج می شود. برای جلوگیری از هرج و مرج باید یک قوه سیطره ای وجود داشته باشد که جامعه را از هرج و مرج در بیارد، ظلم ها و تعدی های بی حد و حصر جلوی اون را بگیرد. آدرسش هم که عرض کردم خدمت شما، المیزان جلد 3 صفحه 145 هست. خب تا اینجا ما عرض کنم خدمت شما چند تا نظریه رو گفتیم خدمتون؟ 4 نظریه رو گفتیم. منتها 4 نظریه برای تبیین عقلانی ضرورت تشکیل حکومت بر 3 مبنا بود، بر 3 مبنا بود. یک نظریه دیگری هم هست به نام نظریه حسن قبح عقلی، به نام حسن قبح عقلی. بحث حسن قبح عقلی یک بحث مفصلی است بین اشاعره و بین معتزله. معتزله اصخای مهم عدلیه، بین عدلیه و بین اشاعره. عدلیه دو گروه هند که با هم هند، یکی معتزله و دیگری امامی هستند، روی هم رفته بهشون میگن عدلیه. حالا چرا میگن عدلیه؟ این علتی دارد، علتی دارد. لذا امامیه در باب اصول اعتقادات اومده عدالت رو جزء اصول اعتقادی قرار داده، جزء اصول اعتقادی قرار داده، در حالتی که عدالت با حکمت، با علم خداوند، با اراده خود تفاوت نمی کنه. چطور شد عدل را انتخاب کردن جزء اصول اعتقادی ولی علم خدا را انتخاب نکردن، حکمت خدا را انتخاب نکردن؟ این برمی گردد ریشش به اختلاف بین عدلیه و چی؟ و اشاعره. بین عدلیه و اشاعره ریشش برمی گرده به بحث حسن قبح عقلی. عدلیه می گوید عقل انسان با قطع نظر از شریعت خوبی و بدی را درک می کند. معتزله هم اینو میگه، عدلیه گفتم، عدلیه هم از معتزله و امامیه. عدلیه میگوید عقل انسان با قطع نظر از شریعت خوبی و بدی را درک میکند، درک میکند که ظلم بد است، عدالت نیکوست و حسن است. در ها کسا مثال های خیلی مختلفش. ولی اشاعره میگوین خیره، عقل انسان جدای از شریعت هرگز خوبی و بدی را تشخیص نمیدهد. زمانی که شارع امر کرد به چیزی اون چیز حسن میشود، وقتی نهی کرد از چیزی اون چیز قبیح می شود. حالا بر اساس درک حسن قبح عقلی بحث ضرورت تشکیل حکومت در جامعه هم مطرح میشه که الان شما جلسه آینده مفصل اینو توضیح میدیم خدمت شما. فتلخص من ما ذکرنا تا کنون 4 نظریه را در باب تبیین عقلانی ضرورت تشکیل حکومت بر اساس 3 مبنا توضیح دادیم خدمت شما. ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.